أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دیروز ملاحظه فرمودند بزرگواران ما مسئله 13 را عنوان کردیم و متن کلام سید را در محضر شما قرائت کردیم، اما به تفصیل اون فرصت نشد بپردازیم. خیلی سریع برای اینکه یک مرور ذهنی داشته باشیم مسئله را عرض میکنم. سید فرمود اذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فی فاغتسل بالداء الاول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح. کسی از خونه رفته بیرون به قصد حمام و غسل در حمام، اتفاقا به همین نیت هم رفت غسل کرد، لكن شرایطش به گونه است که هنگامی که زیر آب رفته و مشغول غسل بوده، اگر ازش سوال میکردن چی میکنی، پاسخش این بود که من دارم غسل میکنم. این چون این انسانی که با قصد رفته غسلم کرده به همون دایی و به همون انگیزه، و بعدم ازش سوال میکنن چی میکنی، میگه غسل میکنم، میگه غسل صحیح. اما اگر ماجرا تغییر کرد، کان غافلا بالمره، اصلا تو باغا نیست، به حیث لوقیل له ما تفعل، اگر از سوال بشود چی میکنی، یبقا متحیرن، تو آبه ولی نمیفهم چه کار میکنه. فغسله لیس بصحیح، غسل این آدم صحیح نیست. حالا باید توضیح بدیم این دو فرعی که در اینجا محضر مبارک دوستان فاضلمون مطرح کردیم، از این چی میخواهیم برداشت کنیم و نظر مبارک سید چیست و مطلب کنه و بنهش چه شکلیست. جان کلام در اینجا محضر دوستان این است که نظر مبارک سید این است که اون اراده ارتکازی که شخص داشته برای انجام غسل و این اراده در نفسش جا گرفته، این را ایشون به عنوان یک اماره غالبی میدانن که غالبا اینطوریست که کاشف از وجود بفرمیدا نیت. یعنی اگر احیانا با همین حالت رفته حمام و دیگه ارتکازش این شده که مثلا دارم غسل انجام میدم و در ذهن جا افتاده، همین کاشف از اینه که نیت کار را داره و ما هم چیزی غیر از نیت دنبالش نبودیم، دنبال این بودیم که طرف با نیت غسلش را انجام بدهد. زیرا به نظر سید اینطور میرسد که مدار در صحت، یعنی صحت غسل، این است که او حرکت کند به سمت عمل. سمت عمل یعنی سمت حمام که در اونجا چه می کنند؟ غسل می کنند. که این حرکت به سمت عمل منبعث از دایی به اون عمل و نیت اون عمل هست. یعنی چی چیز باعث شده من را بیفتم بخش زیر بغل بگیرم؟ به غمدا اونی که باعث شده اون دایی کاره. عرض شود خدمتون این که نیت اون کاره. پس یه نیتی بود، یه دایی بود، این نیت منو به حرکت داره برد به سمت حمام که برمم غسل کنم. همین دایی که وجود داشت، این دایی کارسازه و موجب صحت عمل می شود. عرض شود خدمت شما بین که بنابراین اگر این نیت دایی وادار کننده ایجاد انگیزه، دایی همون ایجاد انگیزه است، در خزانه نفس تحقق پیدا کرد، یعنی دیگه مسلمه آقازاده ها و تو خونه و همه یکی پیرهن براش میاره، زیر جامعه براش میاره، بساطشو جمع میکنن تا بخشی پیچیده شده. عرض شد خدمت شما به این که حالا ما طوری مثال میزنیم که با شما که سنی هستون گذشته بسازن. عرض شد خدمت شما به این که ایشون عرض شد خدمتون این که ولو فعلا به این ملتفت مثلا نیست، ولی اونها را به صورت ارتکازی انجام میدهد. اگر به صورت ارتکازی انجام داد، عمل صحیحه و به تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میگه این در خارج زیاد اتفاق میفته. حالا قصه حمام یه نمونه است، مسئله منحصر به حمام نیست. مثلا میگه کسی از منزلش خارج میشود به قصد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، غافل می شود از اون در بین راه، چشمش به این جنسای لوکس بازار و خیابون و امثال ذالک می افتد و اصلا از هوای زیارت خارج می شود، ولی ناخواسته چون از اول نظرش این بوده برود بفرمایید یه مرتبه خودش رو کجا پیدا میکند؟ کنار زرین. پس اول به قصد زیارت رفته، تو وسط راه همچی حواسش بفرمایید دیگه دنبال زیارت نیست، ولی یه مرتبه سر و کلش اونجا کنار زرین پیدا میشه. ایشون میفرمایید این همون امر ارتکازیه که پیدا کرده، اون امر ارتکازی رو آورده چی آقا تا اینجا. شما گاهی نمازم که میخونید همطوریست، شروعش با نیت درست حسابیه، ولی تو وسط نه، اصلا جای دیگه تشریف برید، یه مرتبه بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله، برای ما ممکن اتفاق افتاده باشه، اگه میخواید ما را محاکمه کنید الان حاضریم. عرض شد خدمت شما به این که میخوام بگم نوع افراد اینطورن دیگه. بله نوع افراد اینطورن، گاه از اوقات یک مسائلی بر ذهن انسان وارد میشه و ذهن انسان را متوجه چیز دیگری میکنه. اگر نه ما هم انسانی مثل شما که براتون زیاد اتفاق میفته. عرض شد خدمت شما به این که یعنی میخوای چیزی بگی من از جواب عاجز بمانم امکان پذیر نیست.
شما در هر موقعی
جواب تو آماده شلیک نه. پس شما شلیک نکنید که 10 تا شلیک بشه. بله اونم که از سالی گوشه اونجا قناسه دستشه. بله عرض شود به حضر شمایشون میگه همون امر ارتکازیه، چون حالت ارتکازی انسان پیدا کرده، این ارتکازی همون نیته. ولو در بین راه آدم مثلا یه حالت دیگری پیدا کند، بالاخره این آقا به حرم میرسه شروع میکنه به زیارت خوندن و بعدم که برمیگرده خونه کجا بودی؟ دیگه نمیگه تو وسط من چشمم به این مغازه افتاد پول تو جیبم نبود بخرم، به اون مغازه افتاد پول تو جیبم نبود بخرم، بچه ها صبح سفارش داده بودن، حالا به یه شکلی برمیگردیم خونه رازشون میکنیم، اینا را دیگه تو راه نمیگه. کجا بودی؟ حرم بودی. این وسطاشو ول میکنه. هیچ اشکال نداره، گفتن اونی که گفتن حضور قلب و خطور قلب، این اول ظاهری نماز انجام داده، ولی اون مراتب عالیه نماز نیست مسلم. اما این عمل آفرین به تعبیر از رتاری تکلیف امتصال شده، لذا بین صحت و بین مقبول بودن اون یه بحثه، اینجا حتی مقبول هم هست، یعنی اون یه بحث دیگریست. منطقه اون مراتب عالیه ای که آدم من اول صلات الى آخر صلات ذهنش هیچ جا نرود جز، حالا حتی یه کسی یه تعبیری داشت، اون تعبیر خیلی عجیب بود دوستان، من یه جا دیدم این تعبیر را، چون بعضیا ازشون سوال میکنن که آه نیت قلب حضور قلب چیست، میگن همین جملاتی که شما در نماز میگید توجه به معانی این جملات داشته باشید حضور قلبه. من در یکی از تعبیرات، حالا الان نمیتونم به ذرس قاطع عرض بکنم، ظاهرن از شیخ مطهری بود یا نقل کرده بود از کسی یا از خودش بود، ایشون فرمود خود اشتغال به معانی این کلمات هم زمینه حضور قلب رو از بین، یعنی یه چیزی دیگری می شود، آدم غرق در این الفاظ و معانی می شود، اون حضور قلب الله تبارک و تعالی اون یه مقداری نقصان پیدا می کنه، یعنی تا این درجه توجه فرمودی؟ حتی توجه به معانی. حالا دیگه ماها که نمازامون زو مراتبه و خدا قبول کنه، واقع مطلب اون نماز اولیاء الله نماز امیر المؤمنینه، نماز امیر المؤمنینه واقعا مصداق بارزش نیه که در بقیه نیست، لا یه مصداقش ما برامون نقل کردن نماز امیر المؤمنین. حاشیه نرن، خب من رد نکردم، شما اگر عرض من رو دقت داشته باشید من رد نکردم اون حرف را، من میگم ادهی حتی بله تایید فرمیدن تا میشود با تایید مثال را حل کنیم مشکل نداریم. عرض شود خدمت شما، میگید چون این آقا ولو ملتفت نبوده و نفسش متوجه امر دیگری بوده، عرض شود خدمتتون این که این مشکلی لطمه به نیت وارد نمی کنه. این یه مبناست که عرض شود که لطمه به نیت وارد نمی کنه، چون یه امر ارتکازی تو از این دل امر ارتکازی به عنوان اون انگیزه حرکت شروع شده و کار انجام شده، ولو تو وسطش هم ذهنش این بر اون بر رفته لطمه به کار وارد نمی شود. اما اگر عمل این فرد به تحریک نیت اون عمل نباشد، اون دایی و اون نیت باعث حرکت بفرمایید به سمت حرم نباشد، اون دایی به سمت و نیت به سمت نماز نباشد، اون دایی و نیت به سمت غسل در بفرمایید حمام نباشد، عرض شود خدمتون ولو حالت ارتکازی داشته باشد. این نکته خیلی دقیقی است، یعنی گاه از اوقات یه امر ارتکازی ذهنی هست ولی محرک برای عمل اون نیت بفرمایید نیست، تو ذهن من حالت ارتکازی است ولی ارتکازی من غسله. بعضی ها اینطور گفتن که ارتکاز را همون مبدع برای نیت دانستند و عده‌ای میگن ارتکاز به تنها کافی نیست، بلکه در کنار ارتکاز باید بفرمایید نیت باعث حرکت بشود، و اگر نیت را ما منها کنیم و تنها به ارتکاز متوجه بشویم، این ارتکاز ما را به مقصد بفرمایید نمی‌رساند. لذا شاید این تعبیری که سید در اینجا کردن دوستان فاضل، عبارت سید را یه بار قربت عین الله بخونم. اذا خرج من بیته به قصد الحمام، حالا اینجا این به قصد الحمام و الغسل فی، تا اینجا هم معلوم، فاغتسل، اینم معلوم، به داء الاول. به داء الاول چی میرسونه؟ یعنی همون نیت محرک او شده است که این آدم آمده الان وارد حمام شده و بفرمایید غسل شده، و اون داعی اول یه امر ارتکازی براش درست کرده، ممکنه تو وسط راه هم ذهنش این بر اون بر رفته باشد، ولی اون داعی اول محرکش بوده برای آمدن برای غسل. پس اون نیت باید عرشبت بعث از او سر بزند، حرکت از او سر بزند تا نتیجه بدهد که این عمل عمل بفرمایید صحیح باشد. اما اگر عمل به تحریک نیت نباشد، نه اصلا نیت خیلی نقش ندارد، و میگن ولو حالت ارتکازی در نفسش باشد، در این صورت حکم به بطلان میشود. این که تعبیر کرده اینجا جناب سید رضوان خدا بر او باد، و اما اذا کان غافلا بالمره، غافلا بالمره نقطه مقابل چه است؟ نقطه مقابل به دائل اول است.
یعنی مقابل به دائل اول باشه، اون رو در مسئله قبل فرمودیم که اگر نیت نباشه که غسل باطله.
خب الان میخوام بگیم باطله، الان میگیم باطل. پس شما دنبال چی میگردید؟
مسئله مسئله در بیانش بکنید. یعنی باید فرضی طوری فرض کنیم که
من هم دارم همین رو میگم، میگم میخوام بگم اون فرض اول صحیحه، فرض دوم صحیح نیست. نه، ما میخواییم نقطه مقابلش رو خدمت علمای علام عرض بکنیم، چون ادهی میگن صرف ارتکازی بودن کافیست. آیا ارتکازی بودن کافیست یا محرک ما باید نیت باشد؟ یعنی ما میخواییم بگیم گاهی ممکنه یه چیزی حالت ارتکازی برای انسان پیدا بشود. حالا هر روز داره میره زیارت مثلا، یه امر ارتکازی شده، ولی از خونه به قصد زیارت، نیت زیارت بفرمایید نکرده. امر ارتکازیش حمام کرامت است، اما اینکه از اول به نیت غسل برود اونجا نیست. غافلا بالمره، اینو داریم میگیم که آیا ارتکاز به تنهایی ما را به نیت میرساند یا نه نیت باید باشد تا اون عمل خروجی صحیح باشد. این نکته ظریفی شده، دقت بفرمایید، به نظرم لازمه. خب عرض شود محضر شما بین که در این صورتشون میگه حکم بطلان میشه. تازه ازشم سوالم میکنم توش میمونه، چون نمیدونه کجا هست، فقط میفهمه بدنی سرد شده، آب به بدن رسیده. اینه، چون عمل او از اول با نیت معتبری که در صحت لازم است انجام نگرفت. این عرشبت خدمت شما بیم که فرمایشیست که در رابطه با این مسئله وجود داره. عرشبت که پس بنابراین دو مبناست، درد سر ایجاد نکنم، یه مبنا مبنای سید است، یه مبنا مبنای آیت الله خویی است. مل فرق بینهما؟ فرق بینهما آیت خویی خواستن بفرمایند، گرچه من نظر دیگری دارم. من معتقدم سید و آیت خویی با هم خیلی تفاوتی ندارن. این به دائل اول که گفته همون نیته. مرحوم آیت خویی خواستن بفرمایند که نه، اونی که معتبر نیت است که باعث صحت عمل می شود و امر ارتکازی به تنها کافی بفرمایید نیست. بعد میخوان بفرمایند که نه، سید نظرش اینه که امر ارتکازی اگر ما را به نیت رسون، مگر اینکه اینشو بگید که اگر باز ما را به نیت رسون، یعنی باز سرانجامونی که تعیین کننده است چه است؟ نیم که امر ارتکازی باعث صحت عمل هست، امر ارتکازی که ما را به نیت برساند. پس یه بار دیگه من قربت الله بگم، سوال آیا امر ارتکازی به تنهایی کافی است برای صحت عمل؟ قولین، قولان. عده معتقدن نفس امر ارتکازی خود به خود به دنبالش نیت میاد، پس صحت این اعتبار است. بعضی میگن نه، امر ارتکازی به تنهایی کافی نیست، باید چه باشد؟ مشخصا نیت باشد. اونی که آی خوی روش تکی میکند همون جریان نیته، میگه باید نیت معتبرهی وجود داشته باشد. گرچه من معتقدم از فرمایش جناب سید هم این مطلب بر میاد، این که میگه به دائل اول چیزی غیر از این بفرمایید نیست، یعنی اشاره به امر ارتکازی ندارد، به دائل اول این نیت. این که ما تفاوت بذاریم، چون بعضی آمدن تفاوت بین نظر سید و مرحوم آیت الله خویی گذاشتن، من معتقدم این تفاوت خیلی تفاوت جدی نیست، مگر این که بگیم ارتکاز ما را به نیت برساند، ولی در نهایت اون نیت محرک عمل هست. این خلاصه مسئله. پس عبارت سید برای ما روشن شد که اگر من از خونه خارج شدم به قصد حمام، به قصد غسل در حمام، غسلم کردم به دائل اول، یعنی اون لحظه‌ای که خواستم در رو ببندم، بچه ها من دارم میرم حمام غسل کنم، حالا هم که از به دائل اول همون غسل انجام میدم میکش. اما اگر بالمره غافل باشد، یعنی توجه به نیت و امثال ذالک و اینا هیچ برای چه رفته، فقط خودشو خیس کرده، خیس نه به اون معنا، عرض شود خدمتتون این که رفته زیر آب، و این عرض شود خدمتتون
این که نیت، این میگه که نماز مثلا من خوندم درست، نیت نماز رو بعد من تموم کردم، شام
یه
چیکار کردی؟
این درست،
اما اگر من ندارم که چه نمازی خوندم پایان،
اصلا شاید تازه مثلا شما از زورخونه آمدید خیال کردید ورزش دارید میکنید.
بله
جانم،
نیت مگر قصد نه؟
نیت یعنی قصد دیگه. بله خب، بله
من
هم همین میگم، یه حرفه منو داره میزنه، معیدن رو چقدر خوبه که آدم همیشه یه معید کنارش باشه. بله من معید، من هم همین دارم میگم، من میگم تفاوتی بین در متن واقع بین نظر سید و بین مرحوم آقای خویی تفاوتی نیست. آفرین. لذا من میگم عده ای آمدن خواستن تفاوت بگذارن که سید امر ارتکازی را کافی میدانند در صحت، و آقای خویی نیت را معتبر میداند. من میگم نه، سید هم نیت را معتبر میداند، چرا میبریدش امر ارتکازی تنها؟ این میگم حالا واقعیت داره یا واقعیت نداره. بعضی از آقایون چون میگن موضوعات را باید به کی ارجاع بدن، دعابه در موضوعات یه بحثی است که آیا فقیه باید خودش آگاهی بر موضوع داشته باشد یا نداشته باشد. الان مؤسسه ما در قم داریم، مؤسسه موضوع شناسی، اتفاقا کار مهمی هم هست، چون الان مثلا درهم دینار، ارزش درهم ارزش دینار، مثلا فرسخ و امثال زالگونه که در فقه به عنوان موضوع مطرح شده و حکم برش مترتب شده. درسته که میگویند کار فقیه فتوا و حکم است و نه موضوع، چون اخیراً هم یه بحثی تو فضای مجازی داغ شد، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، عده‌ای گفته بودن این چه حرفیست که میگن موضوع رو باید بررسی کرد و امثال ذالک. نه، من خبر دارم همین مراجع فعلی ما گاهی از اوقات سوال میکنند که شما در شناخت این موضوع به کجا رسیدید، یعنی فقیه همزمان با این که بفرمایید حکم میدهد، بفرمایید موضوع را هم در نظر میگیرد. گرچه میگن من شأن الفقیه این نیست که موضوع را از صورت خدمتون محقق کنه، وظیفش حکمه، مردم خودشون برن موضوع پیدا کنن. فقیه میتونه بگه، اونا میگن خمر حرام است، خب این خمر کجاست بفرمایید، میگن عرف باید بگه این خمر است یا این خمر نیست، این سرکه است، نمیدونم این چه است. و حالی که یک نوع پیوستگی وجود دارد، شما رساله های عملی هم که نگاه کنید دقیقا مراجع به بیان موضوع هم پرداختن که کجا تبدیل به خمر میشود، یعنی موضوع برای حرمت محقق میشود، و کجا تبدیل به خمر، یعنی ورود در موضوع هم عملا فقها پیدا کرد
شعاری که میگفتن آور وزیره فقیه تنها بیان حکم است و کاری به موضوع ندارد، عوام که نمیفهمه. مثلا فرضاً اگر سلسین رفت، نمیدونم سلس باقی مونج امثال دیگه، نه که تو ذهن عوام یه حرفا نیست که حالا بخواد. بالاخره یه جایگاهی همین روایات ما بیان موضوع هم کردن، در حقیقت موضوع هم برای ما بیان کردن، حکم هم برش متردد کردن. آفرین شما، مقدار آب کرم این میشه گیز دست یه عوامی که الان از پشت کو آمده، از جای دیگه آمده، بگو آقا کر چیه؟ میگه من چی میدونم کر چیه؟ میگه اجازه به رساله عملیه مرجع تقلیل مراجع کنم، ولی سوال فارسی هم داره، مراجع میکنه اونجا میبینه نوشته سه وجب، در سه وجب بفرمید ها، در سه وجب عمقش این، عرضش این، نمیدونم طولش این. مثلا ورود در موضوعات اگر نکنن حکم بلا صاحب میماند. بنابراین این مسئله به نظر من مسئله جدی، شما که از فقهای آینده و مراجع آینده هستید روی مسئله دقت کنید. خب مسئله بعدی که مطرح میکنن بازم داستان حمام توام بشو نیست. اذا ذهب الى الحمام لیغتسل، مثلا رفته غسل کند، و بعد ما خرج شک فی انه اغتسل ام نه. برای شما هم گاهی پیش آمده، حالا اگه سید از من سوال نکنه، پیش میاد آدم به نیت غسل میرود ولی بعد شک میکنه که آیا رفت کیسه کشید، چون درگیر کیسه شد، مثلا آیا این مشغول کیسه کشیدن بوده این مدت، یا مشغول، یا اول رفته غسلشو انجام داده بعد گفته بدنم چرکینه کیسه بکشم. بعضی از همو اول شروع میکنن کیسه کشیدن، قاطی میشود بین غسل و بین شستن بدن. رفته حمام به قصد غسل و بعد که خارج شد شک میکنه که آیا غسل من کردم یا بدنم رو رفتم شستم، چون هم شامپو زده سر شسته، یعنی ترکیب کاملا ملاحظه شده، ولی آیا این ترکیب ترکیب غسلی بوده یا ترکیب شستم. میگه یبنی علل عدم، اگه رفتید حمام تو خونه به نیت غسل، بعدم تازه خودتون رو خوش کردید، کلی درد سر، یه حوله هم بیشتر ندارید، عرش و خدمتون این که آمدید بیرون شک کردید که آیا من تو که رفتم غسل کردم به رفتم بدنم شستم، میگه یبنی علل عدم. اگه گفتید چرا شما که از اصولیین و فقها و معاصرین ما هستید، آفرین آفرین، استثناء روزی بود روزی نبود از غسل خبری، من شک میکنم که آیا غسلی در خارج تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، استصحاب عدم الغسل جاری میشه. یبنی علی العدم یعنی اصل، اصل اینجا استصحابه. دایی کافی نیست، دایی کافی نیست، اینجا دایی بوده، ولی شک، اون دایی مال زمانیست که شک دنبالش نیاد. اون مسئله اول ما شکی دنبالش نبود، یه شک دنبالش آمده، شک خراب کرد مسئله را. الان من های این مسئله مثلا شکیش آمده اینجا، اون تزلزل ایجاد شده در اون دایی که بله من گاهی از اوقات فرض کنید به دایی یه کاری میرم جایی اما یه کار دیگه انجام میدم. شما میتونید بگید که حالا چون داییش این بوده پس اون کاری که انجام داده مطابق با این نیتیش که انجام داده، هرگز این کارو نخواهید کرد. شما به قصد مسجد میرید وارد بازار میشید، بگید من چون به قصد مسجد آمدم ثواب مسجد هم میبرم. از شما پذیرفته هستم که حرفی حضرت عباسی نه
ثوابش
من عملی نیست دیگه در کار نیست. حالا خیلی نه من هسته که نیست بهش کافی میشه. حالا اون جز توسلیات تو تعبدیات شد. ولو انه اغتسل، خوب دقت بکنید، پس یه مسئله اینه که من رفتم بعد شک کردم که آیا غسل کردم یا خودم شستم، نه یه فرض دیگر اینه که من رفتم غسلم کردم الان شک دارم که آیا علا نحو صحیح غسل کردم یا نه علا نحو صحیح غسل نکردم. شک در صحت است، نه شک در اصل فرمایزا غسل. ایشون می فرمایند که یعنی علا صحه، بنابرای چی می گذارن؟ صحه. از چه بابی؟ از باب قاعده فراغ. آفرین. اون اصالت و صحه نسبت به فعل غیره، که اگر احیانا عملی را داده کسی انجام بدهد، شک می کنید که آیا انجام داده یا نداده، در کار مؤمن اصالت و صحه جاری می کنید. انشاءالله از صحیح است که چون بعضی از آقایون نماز استیجاری می خونن، می گیرن باشید، نمی خونن. میگن یک کسی از آقای مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه روزه استیجاری گرفته بود و هر روزم تو کوچه آقای گلپایگانی رد میشد، وقتش هم محدود کرده بود و مرتب سیگار و گاهی از اوقات کنار این آبایی که تو کوچه ها میذارند و یا ابوالفضل از اینا میخورد و رد میشد. آقای گلپایگانی میدید اینا، یه روز سوال کرد که آخه ما روزه استیجاری دادیم جنابالی، جنابالی هم شغل شاغل سیگار است و شغل شاغل دیگر هم دار آب و همچی دست برسه کوتاهی نمی کنی. گفت واقعش فرصت نکردم من از خونم و خیلی مراقبت کنید. من این را دوستانه عرض می کنم، روز چهارشنبه نیست، روز دوشنبه است، ولی یا نروید سراغ نماز استیجاری یا اگر رفتید ولو به هر شکل ممکن این نماز رو انجام بدید. ختم قرآن اگه به عهده شما گذاشتن انجام بدید، روزه استیجاری حتما باید انجام بدید. و اگر خدای نخواسته تو ذمه کسی باقی مونده و گرفته و به باب بلعته برده پولشو، قصد داشته خونه میخواسته بخره، رفته 10 جا نماز استیجاری گرفته و فرصت نکرده، من معتقدم میارزد که انسان یه بخشی از وقتشو بگذارد برای تدارک اونها، چون فردا حساب کتاب دیگه. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. فردا انشاءالله توضیحاتشو مفصل خواهم.